القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در خدمت شما خوبان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های از آسمان، و بهره‌مند خواهیم شد از فرمایشات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که خدای متعال همه ما را از هدایت‌های قرآن بهره‌مند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب استاد، خیلی زمان زود میگذره، چشم هم زدیم 13 هفته سپری شد و رسیدیم به صفحه 13 قرآن کریم. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق بینندگان خوبمون بریم به پخش رو بشنویم قرائت صفحه 13 قرآن کریم رو و برگردیم و در خدمت شما باشیم.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که شایسته است مؤمن از دنیا نرود مگر آنکه قرآن را فرا گیرد و یا در حال آموختن آن باشد. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیق داد این هفته هم بتونیم در محضر قرآن باشیم. خب استاد، در خدمت شما هستیم و بهره مند میشیم از فرمایشات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب 13 صفحه این آیاتی است که در قرآن کریم اومده و عرض کردیم که آیات فراوانی از سوره بقره درباره بنی اسرائیل هست. امشب هم در این صفحه 5 آیه قرآن هست که اینها هم گوشه ای از صفات بنی اسرائیل و رفتارهای نادرست اونها را یادآور میشه که قبلا هم عرض کردم که اینها درسته که داستان بنی اسرائیل را بیان میکنه ولی عبرتی هم برای ما هست. ما یعنی این آیات کریمه دو نکته را به ما میفهمانه. یک نکته این که ما بشناسیم بنی اسرائیل و نیاکان یهود چه صفاتی داشتن، چه افعال و رفتاری داشتن، و نکته دوم این که ما برحذر بمانیم از این صفات ناپسند. خب در پایان جلسه گذشته برنامه قبل رسیدیم به آیه 83. اونجا جریان پیمان گرفتن از بنی اسرائیل مطرح شد و حدود 8 کار خوب پیمان گرفتنش را بنی اسرائیل مطرح کرد و فرمود آیه شریفه که ما پیمان گرفتیم که نسبت به این کارها جدی باشند، ولیکن اینها رویگردان شدن و این دستورات رو با اینکه از اونا پیمان گرفته بودند ولی اینا رفتار درستی نداشتن. امشب هم در ادامه همون مسئله میثاق و پیمان از بنی اسرائیل مطرح میکنه. پیمان، میثاق، این که انسان عهد و پیمانی با کسی ببنده، این از چیزهایی است که فطرتاً همه انسان‌ها نقض عهد را کاری نادرست میدونن. یعنی در میشه گفت بین الادیانه، در همه دین ها این نقض پیمان یه کار نادرستیه. ولی خب اینجا حالا میبینین که بنی اسرائیل این پیمان ها که ازشون گرفته میشده باش مخالفت میکردن. آیه شریفه که اول این صفحه است این است، میفرماید و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون. قبلا گفتیم که هر جا که کلمه اذ میاد در واقع یه اذکرو در تقدیره، یعنی به یاد آورید اون زمانی را که، به یاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم، اخذنا میثاقکم، از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که چی؟ دو کار نکنید. یک، خون همدیگر را نریزید، لا تسفکون دماءکم، دوم اینکه خودتون را از خانه هاتون بیرون نکنید، آواره نکنید. دقت بفرمایید عزیزان، یه نکته این که ببینید بالاخره خودتون را از خانه هاتون بیرون نکنید، خب معلومه، یعنی انسان نه اینکه خودش را، یعنی همدیگر را. و این نشون میده که افرادی که اهل یک دین و یک ملت و آیین هستن، اینا همشون به منزله یک پیکرن. اگر برخی از اونها برخی دیگر را بکشن، گویا خودشون را کشتن. اگر برخی برخی دیگر را آواره کنن، از خانوانشون دور کنن، گویا خودشون را آواره کردن. این نکته نفرموده که مثلا فرض کن که شما بعضیتون بعضی بیرون فرموده لا تخرجون انفسکم من دیارکم. خب از این آیه شریف اولا یه نکته استفاده میشه که کارهای مهم سفارش کردن تنها کافی نیست، باید نسبت به او پیمان گرفته بشه. شاید این نکته تربیتی هم بشه از این آیه استفاده کرد. ما اگر گاهی فرزندان خودمون را، افرادی را که تحت تربیتمون هست، میخوایم که نسبت به کارهای خوب وادار کنیم یا از کارهای بد باز بداریم، خوبه یه پیمانی گرفته بشه با اون. یعنی به صرف این که توصیه کنیم، سفارش کنیم، اکتفا نکنیم. حالا اینجا میبینیم که خدای متعال میفرمه ما پیمانی گرفتیم از شما بنی اسرائیل که همدی. نکته دوم که از این آیه شریف استفاده میشه اینه که از نگاه قرآن کشتن انسانهای بیگناه این گناهی بزرگه. حالا اینجا با تعبیر لا تسفکون دماءکم هست، جاهای دیگر هم هست، من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یک انسانی را بدون اینکه او کسی را کشته باشه بکشنش، گویا همه مردم را کشتن. و یه آیه دیگر هست این فرماید اگر کسی مؤمنی را بکشد، این کیفرش جهنم هست و همیشه در جهنم خواهد موند. به هر حال یکی از گناهان کبیره از نگاه قرآن و از نگاه اسلام کشتن انسانهای بیگناه. البته در برخی موارد تجویز میشه، خب انسانی انسان دیگر را کشته، عمدن هم کشته باشه قصاص میشه، بعضی جاها دیه داره، اگه خطأً هم باشه هم دیه داره هم کفاره داره. در جاهایی که مثلا فرض کن اگر خدای ناخواسته که در تصادف کسی را بکشه، علاوه بر این که دیش رو بده باید کفاره هم بده، که در خود قرآن کفاره رو مسح کرده.
یه نکته جالبی حالا تو این آیات هست، آیات قبل هم اشاره شد، انگار این بنی اسرائیل خیلی مرتکب قتل و خونریز بودن، کما اینکه الان یهود هم همینجوره، یعنی انگار این یه موروثی بوده از قدیم تا الان هم ادامه داره که قرآن
پیامبران رو میکشتن. یعنی یکی از کاراشون آیه قبل خوندیم که
بله هم نرز میکنه.
این به حال نه تنها افراد عادی، پیامبران رو میکنه. حالا این آیه که امشب داریم بحث میکنیم در بارش، این آیه حالا سخن از پیامبران نیست، ولی معلوم بوده که همدیگر رو میکشتن، خون همدیگر رو میریختن. حالا در برخی اخبار تاریخی هم اومده که اینا دو قبیله بودن یهود، یکی بنی قریزه یکی بنی نذیر. و این بنی قریزه و بنی نذیر، هم قریزه اسم یه شخصی بوده، نذیر اسم یه شخصی، که اینا دوتا با هم برادر بودن، اینا در واقع پسر عمو یک دیگه، یه طایفه شدن بنی قریزه یه طایفه بنی نذیر، و اینا هر کدومشون با یک گروهی از اهل مدینه که اونا موقع مشرک بودن، اوس و خزرج بهش میگفتن، اینا هم پیمان شدن. بنی قریزه با اوس و بنی نذیر با خزرج بودن. گاهی جنگ هایی که پیش می اومد اینا جنگ داشتن، خب اینا همدیگر رو میکشتن، این قبیله اون قبیله رو میکشتن، اون قبیله این قبیله رو میکشتن. حالا اینجا میفرماید این که خدا میفرماید ما پیمان گرفتیم از شما که همدیگر را نکشید و خودتون را از خانه هاتون آواره نکنید. چون میاد مثلا فرض کن که یکی از افراد یهود را شما از خانهشون تبعید میکنید، آواره میکنید، این کار درستی نیست، پیمان گرفتید این کارا نکنید. ثم اقررتم، یعنی سپس شما اقرار کردید، خودتون اقرار داشتید که بله این پیمان از ما گرفته شد، و انتم تشهدون، و شما هم گواهی میدادید. یعنی وقتی که مطرح میشد که پیمان نگرفتیم از شما، گواهی میدادید که چرا، با اینکه
ما پیمان گرفتیم، شما خودتون هم اقرار دارید که پیمان از شما گرفته شده و گواهی هم میدهید که این پیمان انجام گرفته. ولی آیه بعد میبیند ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، سپس شما همونایی هستید که خودتون رو میکشتید. حالا تعبیر فعل مضارع نظر ادبی جاهایی که با فعل مضارع بیان میشه میگن دلالت بر استمرار داره، یعنی یک بار اینجور نبوده که حالا یه بار این اتفاق افتاده باشه که خودشون رو بکشن، این استمرار داشته، کارشون همینجور بوده که در طول زمان افراد همدیگه رو میکشتن. میگه میفرماید با اینکه خودتون اقرار دارید برای اینکه ما پیمان گرفتیم از شما و خودتون گواهی میدید برای اینکه این درسته، ولی باز میبینید شما همونایی هستید که همدیگر را میکشتید. یا تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و بیرون میکردید دسته از خودتون را، گروهی فریق یعنی گروهی فرقه، از خودتون را از خانه هایشان آواره میکردیم. این تبعید کردن انسانها، به زور انسانها را از خانه هاشون دور کردن، این گناه کوچکی نیست، گناه بزرگیه. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. خب البته وقتی که این کسانی که این کارو میکنن افراد میکشن یا افرادی را از خانمانش آواره میکنند، اینها یک نفر نمیتونه این کارو بکنه، اینها چند نفر با هم همدست میشن، پشتیبان یکدیگر میشن تا اینکه این کار رو انجام بدن. حالا جمله بعد میگه تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، شما پشتیبان یکدیگر میشدید بر ضد آنان از روی گناه و تجاوز. اسم یعنی گناه، عدوان یعنی تجاوز، تعدی. انسان به حقوق دیگران اگر تجاوز بکنه میشه عدوان. اسم یعنی گناه، نافرمانی خدا، خدا راضی نبوده، خدا نهی فرموده از این که افراد بکشید میشه. میگه شما از روی گناه و عدوان پشتیبان یک دیگر میشدید بر ضد آنها. و این یعتوکم اسارا تفادوهم، این جمله میفرماید این که و حال اون که اینجور بود، اگر یک وقت اینها را اسیر میکردن میآوردن پیش شما، شما میرفتید فدیه میدادید، یعنی بازخرید میکردید، پولی میدادید اونها را آزادشون کنید. اگر هم میگفتن چرا، میگفتن که خب دستور دین ما هست. و این یعتوکم اسارا تفادوهم، اگر میآمدن اونها نزد شما در حالت اسیری، شما فدیه میدادید یعنی پولی بهشون میدادی، متاعی بهشون میدادی تا اینکه اونها آزاد بشن. و هو محرم علیکم اخراجهم. خب اگر میگید اینا وقتی که اسیرن وظیفه دینی ما اینه، وظیفه شرعی ما اینه که ما اینها را آزادشون کنیم، خب بیرون کردن اینا از خانه هاشون هم بر شما حرامه، پس اونم باید شما ترک میکردید. این چطور چیزی که شما یه جا را میگه طبقه میگه دینیه باید عمل کنی، یه جاشو کنار میذاریم. این تبعیض در برخورد با احکام خدا و در پیروی از احکام خدا، این یه کار بسیار زشتیه که اینجا بنی اسرائیل این کار رو داشتن.
بعضی رو میپذیرن بعضی رو نه.
الان مثلا فرض کن بعضی ما شنیدین، مثلا میبینه که خانمی مثلا میگه اهل نمازه، نماز میخونه، شنیدم ما این جور که و روزه هم میگیره، ولی حجابش رعایت نمیکنه. مثلا هستن از اون طرف یک کسانی میبینی که اهل انفاقن، کمک به دیگران هستن، ولی به نمازشون بی‌اعتنایی میکنن و نمازشون گاهی میخونن گاهی نمیخونن. این بعضی را قبول کردن و بعضی را عمل کردن، بعضی را عمل نکردن. جاهای مختلفی از قرآن هست که این مذمت شده و نکوه شده و این کار زشتیه که اینجا حالا قوم بنی اسرائیل به این کار زشت مبتلا بودن. و این آیه میفرماید این که و ان یعتوکم اسارا تفادوهم، اگه اینا اسیر بیاین پیش شما فدیه میدید براشون و باز خرید میکنید، پولی متاعی میدید، اونا را آزادشون کنید. و حال اون که حرام شده است بر شما بیرون کردن اونها از خونه. خب اینم حکم خداست، اینم دستور خدا، اگه شما میخوای به دستور خدا عمل کنی باید اینجا هم عمل کنی و اونا را بیرون. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی از کتاب خدا ایمان می آورید و به بعضیش کفر می ورزید؟ که حالا اینجا هم یه نکته هست که اینکه انسان مخالفت با کتاب خدا بکنه، بر خلاف کتاب خدا عمل کنه، این به منزله کفره. حالا ممکنه بگیم کفر عملیه، تعبیر تکفرونه. جاهایی هست که نسبت به عمل ایمان و کفر به کار رفته اونا. مثلا فرض کن درباره حج که می‌فرماید این که لله علی الناس حج البیت، برای خداست بر عهده مردمان حج این خانه خدا. بعد می‌فرماید فمن کفره فان الله غنی عنه. پس اگر کسی کافر بشه، که اینجا کافر بشه یعنی ترک کنه، میتوانسته استطاعتش را داشته به حج برود و این را کوتاهی میکنه و نمیرود، اینجا تعبیر کفر شده. حالا اینجا هم اینکه افراد را از خانه هاشون بیرون کنن، اینکه افراد همدیگر را بکشن، این به عنوان کفر به کتاب خدا مثلا.
در حقیقت یک مثالی را ذکر کرده برای ماها که آهای حواستون باشه مرتکب این گناه نشید، که بعضی رو بپذیرید بعضی رو رد کنید اینجوری.
بله بله. حالا عرض کردم که این آیات رو که ما میخونیم یک جهتش اینه، حالا به تعبیر روایات بخوام بگیم باطنش اینه، ظاهرش اینه که اونا اینجور بودند و ما بفهمیم که اونا بنی اسرائیل چجور بودن، چگونه بودن. باطنش اینه که ما عبرت بگیریم و ما مواظب باشیم این گناه ها رو انجام ندیم. حالا به هر حال این چیز در میان مسلمانان شما نگاه کنید، مخصوصا حاکمان جور این کارا رو میکردن برای اینکه حکومتشون تثبیت بشه. میبینید میادن افراد رو میکشتن، زندان میکردن، از تبعیدشون میکردن. حالا نسبت به افراد عادی که هیچ، همین بنی امیه و بنی عباس شما در نظر بگیرید، میامدن ائمه طاهرین را، ذریه پیغمبر خدا، حجت‌های خدا، کسانی که از جانب خدا برگزیده شدند برای هدایت انسان ها، اینا را میکشتند، اینا را زندان میکردند، اینا را آواره میکردند از خانمانشون. هم در دعای ندبه داریم فقتل من قتل و اقصی من اقصی، این تعبیر میگه عده ای را کشتند. خب الان شما ملاحظه کنید بعد از پیغمبر خدا امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، همه اماما را به هر حال کشتن، اینا را مثلا تبعید کردن. امام رضا علیه السلام از مدینه که از کنار جد بزرگوارش ماست بیاد گریه میکردن که از اونجا جدا میشدن. امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، اینا را با رضایت خودشون که نیاوردن. درسته در حسب ظاهر دعوت بود، ولی دعوت اجباری و الزامی بود دیگه، که اینا را امام حسن عسکری علیه السلام عمده عمرشون در تبعید بودن دیگه در همین. خب اینا اگر واقعا افراد اهل این یعنی پیرو این آیات بودند، باعث این کارا را نمی کردن دیگه، اینا ذریه پیغمبر. هارون برای چی؟ برای اینکه حکومتش آسیب نبیند می ترسید که امام موسی بن جعفر علیه السلام را از کنار مرقد مطهر پیغمبر خدا دستور دستگیریش دادن، بردن زندان و سالیان سال در زندان بودند. این باطن آیاته. از کردن قرآن یه تعویل داره، یه تنزیل داره، در باره بنی اسرائیل نازل شده، این تنزیله، اما تعویل یعنی برگشت این آیات به این اعمال هم میشه.
حالا ببخشید اینجا که اشاره میکنه به کفر اینها، یه سوالی بر خودم پیش اومد گفتم از خدمتتون بپرسم. اونجا سوره نساء آیه فکر کنم 59 به بعد که میفهمد علم تر علی الذین یظنون انهم آمنوا بما انزل الیک، که ای پیامبر گمان میکنی اینا به تو ایمان دارن، این یه جوری تایید کننده اونم هست؟ یعنی اینها در حقیقت کافر میشن اگه این رو بعضیش رو بپذیرن و بعضی رو نپذیرن، هرچی هم اعمال خوبی هم داشته باشن، اونا تکلیفشون چی میشه؟
بله همین دیگه، آیه صریحه در این دیگه. الان اول میفرماید که شما همدیگرتون میکشید و گروهی از خودتون را از خانه هاتون بیرون میآورید، بعدش بعد میفرماید اگر اینا اسیر بیان شما اینا چیکار میکنی؟ آزادشون میکنی. بعد ما میفرماید افتؤمنون و بعض کتاب تکفرون، و معلوم میشه دو جور برخورد، یعنی که ما برخی از اعمال دینی را عمل بکنیم و بعضیش را مخالفت بکنیم، این سر از این در میاره که ما به بعضی از قرآن ایمان بیاریم و بعضیش و ایمان و تسلیم واقعی اینه که انسان نسبت به همه دستورات الهی این فرمان بردار باشه و اطاعت بکنه. خیلی باید مراقب باشیم اونجور نباشه که اونجاهایی که ما برخلاف هوای نفسمون هست اینجا مخالفت کنیم، اونجایی که نه میبینی ضرری برای ما نداره اونجا حالا عمل بکنیم بگیم.
که آخر اون صفحه هم میفهمه فلا و رب کلا یومنون که آیه یه چیزی. خب استاد اگر اجازه بفرمایید به اتفاق بینندگان خوبمون یه میان برنامه ببینیم و برگردیم تا ادامه بحث رو داشته باشیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی به فضلک و تصدق علی بعفه ای رب جللی به سطرک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک فلو اطلع اليوم على ذنبی غیرک ما فعلتو ولو خفت تعجیل العقوبت لاجتنبتو.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یارب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیون غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك.
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خدایا شکرت به خاطر خودت، به خاطر اینکه تو خدای ما هستی و ما رو در همه حال به حال خودمون وا نمیگذاری و واقعا ستار العیوبی هستی که تحمل میکنی گناهان ما رو. انشاءالله ما رو ببخشی و خودت هم کمک کنی بنده های خوبی برات باشه. متشکرم از همکارانم که این میان برنامه های زیبا رو واسه ما آماده میکنن که یه خورده دلمون رنگ خدا بگیره. امیدوارم از دعای خیر خودتون ما رو محروم نفرمایید، به ویژه خانواده هاشون که دیگه اینا رها میکنن، این ساعت ها میان اینجا و از خانواده فاصله میگیرن، دعاشون کنید. ممنونم. خب استاد در خدمتی.
بله، سخن به اینجا رسید که بنی اسرائیل یکی از کارهای زشتشون این که بعضی از احکام تورات را عمل میکردن و بعضیشون مخالفت میکردن و در این آیه شریفه این کار اینها اینجور وصف شده که این ایمان به بعضی از کتاب و کفر به بعضی از کتابه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعد عاقبت و فرجام این گونه رفتار رو بیان میکنه. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. نیست کیفر کسانی که کسانی از شما که این کار انجام میده، یعنی اونایی که به بعضی از کتاب خدا عمل میکنن و با بعضش مخالفت میکنن، کیفر آن نیست مگر خاری و رسوایی در دنیا. این سرانجام انسان رسوایی در این عالم میشه، در این دنیا میشه و روز قیامت هم برگردونده میشه به سخت‌ترین عذاب. این نشون دهنده اینه که این خیلی گناه بزرگیه. حالا بعضی ممکنه راحت از کنارش بگذرن، بعضی را عمل بکنن، بعضیش را پشت سر. نه اصلا ببینید، اگر اصلا شیطان هم اینجور، شیطان عبادت میکرد خدا را، عبادت میکرد خدا را که در نهج البلاغه 6000 سال، ولی وقتی که دستور خدا به سجده آدم رسید این رو باش مخالفت کرد و همون باعث رونده شد. ایمان واقعی اونه که انسان در همه چیز اطاعت خدا را بکنه، تسلیم محض باشه. و الا اگه اونجایی که به ضرر ما باشه، یعنی اونجایی که احساس میکنیم با منافع شخصیمون، با خواست نفسانیمون مخالفه، اونجا عمل نکنیم. اونجایی که نه، به خیلی برخوردی با ما نداره، اونا عمل بکنیم. این که نشانه دینداری نیست. ایمان و تسلیم اینه که در مقابل همه دستورات الهی تسلیم باشه. حالا میفرماید کیفره کسانی که به بعضی از کتاب خدا ایمان میارن، به بعضیش کفر میبرزن، که عرض کردن اینجا ایمان و کفر عملی، به بعضیش عمل میکنن به بعضیش عمل نمیکنن، کیفرش نیست مگر خاری و رسوایی در زندگانی دنیا. تو دنیا خار میشن، ذلیل میشن و روز قیامت هم سخت‌ترین عذاب بر اونها. بعد هم میفرماد و مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، و خدا غافل و بیخبر از اون چی که شما عمل میکنید نیست. تصور نکنید که حالا میگه که خب ما این کاری انجام میدیم، کی چه میدونه من چه کردم در خلوت و مثلا در پنهانی، حالا من یه گناهانی بکنم. کی میگه؟ خدا غافل نیست، خدا آگاهه به همه اون چی که شما انجام میدید. و من الله و به غافلن اما تعملون. خب تا اینجا در واقع دو آیه از این صفحه ما خوندیم که محورش همون آدم کشتن و انسان‌ها را از خانه‌شون تبعید کردن بود، منتها دیگه نکات دیگری در اطراف اون بیان شدن. حالا آیه 86 سوره بقره، سومین آیه که در این سوره هست، این است. می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینها همون کسانی هستند که زندگی دنیا را خریداری کردن در برابر آخرت، یعنی آخرت را رها کردن به زندگی دنیا برسن. برای رسیدن به زندگی دنیا آخرت را پشت چی به سر ازش روی گردان شدن. یک مؤمن باید آخرت گرا باشه، کارای دنیایش هم به گونه انجام بده که این وسیله‌ای برای رسیدن به عالم آخرت باشه. میشه اینجور باشه؟ یعنی واقعا این خدای متعال که ما را باز نداشته که از نعمت‌های خدا استفاده کنی، استفاده بکنی، ولی به جوری استفاده کنیم که این وسیله بشه برای رسیدن به آخرت. ولی بعضیا نه، آخرت را رها میکنن، دنیاگرا هستن، گاهی حتی ممکنه کارهای آخریتون را انجام بدن برای رسیدن به دنیا. این خیلی بده، خیلی زشته. حالا این میفرماید این کسانی که اهل این کار هستن که به بعضی از کتاب خدا عمل میکنن به بعضیش عمل نمیکنن، افرادی که همدیگر را میکشن، همدیگر را از خانهشون آواره میکنن، میدونی چی باعث شده؟ حالا من تعبیر بنده، من میگم میدونی چی باعث شده؟ این دنیاگرایی اینها. اینا چون اهل دنیا بودن، هر جا که دستور دینی با دنیای اونا احساس میکردن که این مخالفت داره و سازگاری نداره، اینجا اینو پشت سر میذاشتن، راحت کنار میذاشتن. هر جا که نمیدن کاری به دنیاشون نداره، اینا به هر حال عمل میکردن، حالا شاید برای اینکه مثلا به میان مردم نشون بدن که ما به هر حال اهل دین هم هستیم مثلا اینجوری. به هر حال میفرما اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا اون کسانی هستند که زندگانی دنیا را خریداری کردند به واسطه آخرت، یعنی آخرت را دادن دنیا را گرفتن. و این خیلی بله، در روایات هم داریم حب و دنیا رأس و کل خطیه. این زندگانی دنیاست که باعث میشه که انسان را به گناه و معصیت و اینا بره. بعضی هم من یه وقتی تو ذهنم میگم بعضی از همین افراد ببینی که برای اینکه 2 سال و چند ماه بعضی دو سال و چند ماه حکومت کنن چقدر وزر و وبال برای خودشون فراهم. اینکه دقت کنه در تاریخ هستن از این افراد ببینی. یه کارایی که راحت اگه کسی با قرآن آشنایی داشته باشه میفهمه که ما موقع مردنش هم میگه اظهار پشیمونی، ای کاش من اون کار رو نکردم. حالا من دیگه نمیخوام باز کنم، ولی میخوام عرض کنم هست در اینجا. میفرماید این که این دنیا خواهیه که باعث میشه که افراد کارشون، و این گونه افراد، این گونه افراد که زندگانی دنیا را هدف قرار میدن، جاهایی که ببینن با دنیاشون قابل جمع نیست، آخرت را کنار میذارن، در واقع آخرت را میدن، دنیا را میگیرن، اینا را خدا هیچ تخفیفی به عذابشون نمیده. فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب از اینها تخفیف داده نمیشه.
یعنی حتی با شفاعت،
حتی با، خب اینها حالا اگر قابلیتی داشته باشن که شفاعت، ولی این گونه افراد نمیشه. بله این گونه افراد معلوم نگی دیگه، چون هر کس ببینید شرط داره. قرآن میفهمه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شافعان اونایی که مقام شفاعت دارن اینا به اذن خدا، اگر جایی ببینن خدا راضی نیست، خدا اذن نده، شفاعت نمی کنن. لا یشفعون الا لمن ارتضا.
درست.
و درباره کسانی که این آیه شریفه است که حالا این شما فرمودید من یادمون افتادم، در اونجا داره که وقتی که یه جوری هست که بهشتی ها جهنمی رو میبینن، میگه ما سلککم فی سقر، چی شما رو در این جهنم آورد؟ اینا میگن کاراشونه. یکیشون اینه که لم نکو من المسلین، ما از نمازگزاران نبودیم. اینا وقت اینا میفرماید آخر میفرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعین، ظاهرا در سوره مدثر آیاتش. اینا که اهل نماز نیستن، اینایی که آخرت وقتی که سخن از میان میامد به میان میامد تکذیب میکردن، اینایی که در لهو و لعب فرو میرفتن، اینا را در اون آیات گفتن، اینا اهل جهنمن. و آیه بعدش میفرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعین. به هر حال دنیا پرستی منشه خیلی از گناهان میشه. اینایی که حاکمان جور ظالمی که در طول تاریخ میبینیم افراد را میکشتن، افراد را تبعید میکردن از روی گناه و معصیت، حتی به ذریه پیامبر هم، حتی به حجت ها و امامان هم اینها رحم نمی کردن، اینها منشأش همون حب دنیا و حب ریاست و حب حکومت و تصورشون این بودن که اینا مثلا اگر ما رها باشن ممکنه آسیب و ضرری برای حکومت ما. و حال این دنیا طلبی و دنیا محوری سبب میشه که انسان با احکام الهی چی بشه؟ مخالفت بکنه. بعد اینا میفرماید این که عذاب از اونها تخفیف داده نمیشه، به اون عذاب سخت مبتلا میشن و هیچ تخفیفی به اونها داده، خدا ارحم الراحمینه، اما اینها دیگه قابلیت رحمت الهی را چی ندارن. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، و آنان یاری نمیشوند، یعنی هیچ کس نمیتونه اونا را یاری کنه، هیچ نصرتی و یاری از جانب احدی برای اونها نیست. ولا هم ینصرون. خب این هم آیه 86. دو آیه دیگر مونده. آیه بعد جریان این که خدای متعال پیامبران پی در پی برای انسان ها میفرستاد. خدا از مهربانیش بندگان را آفریده، همه شرایطی که برای رشد و کمال انسان لازم بوده فراهم کرده، از جمله این که پیامبرانی را که از جانب خدا دستورات الهی را دریافت می کردند و خودشون هم منزه از هر بدی بودند، می آمدند و اینا را برای اونها بیان می کردند. که حالا این به گوشه ای از اون جریان نبوت و اینا اشاره داره که در ارتباط با بنی اسرائیل بوده. می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب، تحقیقا ما به موسی کتاب دادیم. ولقد آتینا موسی الکتاب، که موسی پیامبر اولوالعزمه، یعنی پنج پیامبر هستن در میان پیامبرها که اینا مقامشون از همه بالاتره، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، که در رأس اونها حضرت محمد صلی الله علیه و آله خاتم پیامبرانه، که اینا معروف به پیامبران اولوالعزمن. حالا اینجا در ارتباط با بنی اسرائیل نام حضرت موسی برده شده، چون موسی پیامبر بوده که برای اونها مستقیما آمده. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، و پشت سر آوردیم بعد از موسی، یعنی در بعد از حضرت موسی پیامبرانی را، رسول، رسول یعنی رسولانی را ما در بعد از حضرت موسی پی در پی فرستادیم. قفا، قفا اینا از همون قفاست، یعنی از قفای حضرت، یعنی بعد از حضرت موسی به دنبال اون پیامبران یکی پس از دیگری آمدن. مثلا حضرت داوود بوده، حضرت سلیمان بوده، حضرت زکریا بوده، حضرت یحیی بوده. خب بعد از حضرت موسی خیلی از پیامبران آمدن دیگه. و قفینا من بعدهی به رسول و آتینا عیسی ابن مریم البینا، و دادیم به عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم دلیل های روشن را، بینات یعنی دلیل های روشن، آیه های روشن را، یعنی معجزه های فراوانی به وسیله حضرت عیسی نمایان شد، مرده زنده می کردن، افراد که مریض های سختی داشتن اینا را شفا می دادن. خب اینها همه چی بود؟ نشانه بود دیگه، اینا نشانه های رو، بینات که میگه یعنی دلیل روشن، دلیلی که هر که اون رو ببینه حق رو میفهمه. نظرین به حضرت عیسی بینات دادیم و ایدناه به روح القدس، و تأیید کردیم ما اون حضرت موسی را به روح القدس. حالا در این که منظور از روح القدس چی هست یک اختلافی بین مفسرین شده، ولی شاید قول مشهورترش اینی که روح القدس همون جبرئیل بوده. جبرئیل یکی از فرشتگان مقرب خداست. البته از نظر مفهومی روح یعنی اونی که به هر حال غیر مادی هست. قدس، روح القدس، این قدس یعنی پاکی، یعنی روح پاک، اون فردی که روحانی پاکی بوده. روحانی که میگه یعنی باید مادی نباشه دیگه، مثلا باید دنبال دنیا و اینها چیه نباشه. به هر حال بعضی هم گفتن نه این یه نیروی غیبی است. حالا یا این که یک نیروی غیبی، یک به هر حال یک چیز غیر مادی، قوه غیر مادی که خداوند اون را مؤید حضرت عیسی قرار داده، یا این که نه همون جبرئیل بوده، که شاید مشهورتر همونه که جبرئیل که یه جا دیگه هم داره نزل به روح الامین علی قلبک، و بعضی جاهای قرآن هست که کلمه روح القدس قرینه هست که همون جبرئیله، که حضرت عیسی رو میگه ما تأیید کردیم به وسیله چی؟ روح القدس. و از خود همین آیه به دست میاد که حضرت موسی و حضرت عیسی در میان پیامبران برتری داشتن، که اونا را دیگه نام نبرده، اونا را با تعبیر و قفینا من بعده به رسول، یعنی حضرت موسی اول اومده با کتاب آسمانی تورات و نشانه های فراوان، معجزه های فراوانی ارائه داده، بعد از حضرت موسی هم پیامبران فراوانی یکی پس از دیگری آمده، اما ظاهرا شریعت خاصی نداشتن، همون مبلغ شریعت حضرت موسی تا حضرت عیسی آمدن، بعد حضرت عیسی یکی دیگه از پیامبران اولوالعزم هستن. خب این قسمت اول آیه این مطلب داره بیان میکنه که خدای متعال این کار رو انجام داده نسبت به بندگانش که پیامبرانی فرستاده برای هدایت اونها. ولی حالا این انسان، این بشر، این بنی اسرائیل، حالا به غیر اونها چه کردن در برابر پیامبران؟ فَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. آیا هرگاه برای شما آمد فرستاده‌ای از جانب خدای متعال، دیگه فرستاده‌ای، رسولی آمد با چیزی که نفس شما با اون موافق نبود، با هوای نفس شما موافق نبود، شما تکبر ورزیدید و در مقابلش سرپیچی کردید. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، آیا پس هرگاه که آمد برای شما پیامبری، فرستاده‌ای با چیزی که نفس شما اون را دوست نداشت، نفس شما با اون موافق نبود، اگه چیزی مخالف خواست نفسانی شما پیامبران آوردن برای شما، در مقابل اون پیامبر استکبار دارید، یعنی خود رو بزرگ می‌بینید، مثل شیطان دیگه، شیطان در برابر خدا استکبار و عبا و استکبره، نافرمانی در برابر خدا استکبار در برابر خدا. انسان باید بدونه که خدا هرچه بفرماید باید تسلیم باشه. بعضی ها میبینید استکبار در برابر خدا دارن، مثل شیطان، مثل فرعون. بعضی ها نه، حالا در برابر خدا استکبار نمیبرزن، یعنی تکبر نمی کنن، ولی در برابر پیامبر خدا، ولی اونا بازگشتش به استکبار خدا، رسول از جانب خدا اومده، پیامبر از جانب خدا اومده، اون وقت شما در مقابل اون نافرمانی کنی، سرپیچی کنی. اینجا حالا این آیه شریفه این نکته را به ما میفهمونه که ما در برابر پیامبر خدا به خاطر اینکه یه دستوراتی آمده که با نفس ما سازگاری نداره، با خواست نفسانی ما مخالفه، اگر ما مخالفت کردیم، اینجا استکبار در برابر پیامبر خدا، اینجا خود را بزرگ دیدن در برابر پیامبر خدا، خود بزرگ بینی، دی استکبار یعنی خود بزرگ بینی. اون وقت خود بزرگ بینی یک در برابر یک انسان عادیه، این هم بده، خیلی بده، اما گناهش این به اندازه اونه که در برابر پیغمبر خدا انسان بیاد استکبار ببرده. حالا این آیه شریفه داره هشدار میده ما، یعنی در کنه این آیه اینجور بخوایم ساده تر بگیم، خدای متعال میخواد بفرمایند من پیامبران فراوانی برای شما فرستادم، پیوستن بوده، پی در پی می اومده این پیامبران، اما شما اینجوری بودید بعضیتان، حالا یه بنی اسرائیل هم که وقتی که چیزی برخلاف خواست نفسانی شما اونا میفرمودن، شما در برابر اونا مخالفت میکردید و تکبر میبرزیدید و کارتون به اینجا کشیده بود. ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون. یک گروهی از این پیامبرانی که برای شما تکذیبشون میکنه، میگه دروغ میگیشون، ببینید دروغ میگید، یعنی شاید تا ته دلشون میدونستن که این دروغ نیست، ولی برای اینکه بخوان اون خواست نفسانیشون را انجام بدن، خب بالاخره حالا الان در زمان ما هم شما ملاحظه کنید یک کسانی مثلا خب اهل عفت و پاک دامنی و اینا نیستن، میخوان یک سری آزادی های مثلا شهوانی و امثال اینا داشته باشن، اینا وقتی که یا شما آیه قرآن بخونید ممکنه یا برگردن بگن اینا دروغه، اینا چیه، اینا آمده، کی میگه خود جانب خدای مثلا، نه اینا آخوندا ساختن مثلا، آخوندا اینو. و حالا که هیچ کس در طول تاریخ، اونایی که حالا بهترین ادیبان روزگار بودن، عاجز شدن که از مانند قرآن بیارند و اینا. میفرماد ففریق، حالا اینجا دیگه هم مربوط به بنی اسرائیل دیگه، ففریقن کذب، اینو به یهودیا گفتین، پس گروهی را تکذیب کردید و گروهی را کشتید، میکشتید، یعنی باید بگیم میکشید، برای اینکه فعل مضارع آورده اینجا، ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون. چرا؟ چون پیغمبرای حرفای میزدن و خواست نفسانی اونها سازگار نبوده. ما پناه به خدا میبریم، ما هم ممکنه یه وقتایی همجور برام پیش بیاد در یک مسائلی دلمون یه چیزی رو میخواد، ولی میبینیم که مثلا حالا یه وقتا گاهی ممکنه شیطان یه چیزایی میبینه، یه چیزایی رو آدم دلش میخواد، از اون طرف میبینی که دستورات دینی چیز دیگری، حالا بریم یه جوری توجیه کنیم تا با اون خواست دل ما یه جوری سازگار، اونم خیلی خطرناکه. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. آیه آخر یه سطره میگن که اینا وقتی که این کارشون به اینجا کشید، مخالفت با پیغمبر خدا میکردن و اینا را به اصطلاح راهنماییشون میکردن، بهشون هشدار میدادن، اینا از روی حالا بعضی گفتن از روی استهزا میگفتن، نه اینکه حالا مثلا بگن ما دیگه اینجوریم، دلمون دیگه در غلافه، و قالو قلوبنا غلف، غلف یعنی در غلافه، در پوششه، میگن دلهای ما در غلاف هست و ما چیزی نمیفهمیم، و قالو قلوبنا غلف. بعد آیه بعد میفهمه بل لعنهم الله بکفره، بلکه بله درسته شما نمیفهمید، اما میدونه چیه؟ به خاطر اون کفری که در برابر دستورات الهی داشتید، به خاطر این حالت نافهمی براتون پیش اومده. این لعنت خدا، این دوری از رحمت خدا دیگه، وقتی که انسان به لعنت خدا مبتلا بشه دیگه باعث میشه که چیزی رو نفهمه. فقلیلا ما یؤمنون، پس کم است این که افرادی از اونها یعنی از این بنی اسرائیل ایمان بیارن. یعنی سر این که بنی اسرائیل اینجور در برابر پیامبران موضع میگرفتن به خاطر همین کفرشون نسبت به دستورات الهی بوده که اینا رو به اینجا کشونده. من یک کلمه حالا یادم افتاد که در شب عاشورا، در روز عاشورا ظاهرا که امام حسین علیه السلام برای اتمام حجت اومد نصیحت میکرد، برای اینکه به هر حال امام است دیگه، میخواد تا جایی که میشه اینها هدایت بشن و اینو برن، نه الا برای خودش. اینا داشت صحبت میکرد، میگه شم گفت من نمیفهمم تو چی میگی. این کلام اینا قلب قلوبنا غرفه که من خوندم به یاد اون افتاد، اونجا شم میگه من اینا میگه ما نمیفهمیم دلامو دیگه که به این حاله. خب ببینید طبیعیشه، وقتی کسی که دنیا او را انقدر جذب خودش کنه که حاضر بشه به جنگ فرزند پیغمبر خدا بیاد، خب معلومه دیگه لعنت اون را باعث میشه که دیگه هیچی نفهم. خدایا تو را قسم میدیم به آیات کریمه قرآن، ما را از این صفات زشتی که در این آیات بیان شد و اینکه بعضی از بندگانت به اونا مبتلا بودن، خدای ما را از اونا دور نگهدار و ما را از هدایت‌های قرآن کریم و پیامبر عظیمش و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بهره‌مند بفرما، به حق محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از استاد بابایی عزیز، قطعا شما هم فیض بردید از فرمایشات ایشون. شما میتونید با یه جستجوی ساده تو فضای اینترنت دسترسی پیدا کنید به سایت شبکه و تمام پلتفرم ها یا نرم افزار های غربی که وجود داره و داخلی که هستش. ما داریم معارف ناب اسلام رو اونجا منتشر میکنیم. عنوان کلمه شبکه، عنوان شبکه رو جستجو بفرمایید، حضرت ولی عصر، شبکه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، این توی دسترسی پیدا کنید و خلاصه بهرمند بشید و نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. خدای رحمان و رحیم پشت و پناهتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
منجی آدم بشتا بی روح اداده، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلاله،
بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و